ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های 11 شب از تیر ماه در یک شب تابستونی در ایران و سلام ما از رادیو فردا به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. اگه اخبار رو از صبح تا این لحظه از دست دادید و میخواید به روز بشید، همراه بشید با مجله شبانگاهی رادیو فردا که درست بعد از رادیو پاسفردا در این لحظه شروع میشه و از تحریم‌های تازه علیه ایران گرفته تا موضع‌گیری ایران علیه محرومیت‌های بانکی از خدمات بین‌المللی در اون بشنوید. نیم ساعت آینده‌تون رو اختصاص بدید به رادیو فردا هر جایی که هستید. و قبل از اینکه بخش تحلیلی رو شروع بکنیم با خبرهای تازه شما رو همراهی میکنیم با حسین قویمی. سلام و شب بخیر به شما آقای قویمی.
با درود فراوان. کاخ سفید روز یکشنبه از آغاز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تمجید از اقدام 27 کشور عضو این اتحادیه از بی‌توجهی جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دولت تهران از موقعیت مذاکرات برای رفع نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش استفاده نکرده است. وی افزود این تصمیم اتحادیه اروپا حاکی از تعهد اساسی دیگری از سوی متحدان اروپایی ما برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز درباره نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که اقدام اتحادیه اروپا بخشی ضروری از تلاش‌های دیپلماتیک در رابطه با ایران است. از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای مقابله با تأثیر تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران که از روز یک شنبه امروز به اجرا گذاشته شد آماده‌اند. دولت تهران می‌گوید در این راستا نزدیک به 150 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی ذخیره کرده است تا از فشار بر بخش بانکی و صنعت نفت بکاهد. در خبر دیگر، سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی روز یکشنبه خبر توقف صدور روادید از سوی عربستان سعودی برای متقاضیان ایرانی حج و عمره را تایید کرد. سازمان حج و زیارت با انتشار اطلاعی اعلام کرد در اقدامی پیش بینی نشده مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان از چهارشنبه 31 خرداد صدور روادید در واقع روادید برای برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران را متوقف کرده است. در خبری دیگر، رهبران اسرائیل با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس جمهوری جدید مصر خواهان تداوم پیمان صلح دو کشور شدند. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نامه‌های خود به محمد مرسی ضمن تبریک پیروزی او در انتخابات خواستار ادامه صلح بین دو کشور همسایه شدند. و در خبری دیگر، سخنگوی اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه گفت که برخی عناصر مثبت در توافق درباره دولت انتقالی این کشور وجود دارد خانم آزاده، اما این طرح شفاف نیست.
متشکرم، حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید و میتونید مفصل‌تر خبرها رو روی وبسایت ما پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com. در ادامه، اجرای تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از همین امروز و ممنوعیت ورود نفت خام ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
ظرفیت تانکرهای ایران اونقدر نیست که بتونه تمام صادرات ایران رو تقبل بکنه. به نظر من در درازمدت این برای ایران مسئله ساز خواهد بود.
با محرومیت ایران از خدمات بین‌المللی بانکی، ایران از طرح تازه برنامه‌ای خبر داد برای داد و ستد امن بانکی.
اگر از آقای بهمنی سوال بشود، نخواهند گفت که تا الان اجازه داده بودند که سوئیسی‌ها از این داد و ستدهایی که با وسیله این نرم افزار در ایران صورت می‌گیره، اجازه جاسوسی داده بودند به کسی.
و توقف صدور ویزا از سوی عربستان سعودی برای زائران ایرانی در حج عمره.
اراده طرفین بعد این هستش که برای همدیگه خط و نشون بکشن، به جای اینکه در یک روابط سالم چنین موضوعاتی رو در فضای دربسته بین خودشون رفع و رجوع کنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید. از شروع تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران شروع بکنیم که همزمان وزیران اقتصادی دولت گفتن که این تحریم‌ها فقط برای ایجاد یک جو روانی در ایران هست و تأثیری هم بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اما بعضی از خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادن که وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته یک سری نشست‌های ویژه‌ای رو در همین زمینه برگزار کردند. علیرضا کرمانی
وزیر نفت ایران میگوید تحریم ها تأثیری نداشته و نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تحریم ها مشکل بتواند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد. در فاصله ی آغاز تحریم های تازه آمریکا در روز پنجشنبه که بانک مرکزی و نفت ایران را نشانه گرفته تا آغاز تحریم های نفتی اتحادیه اروپا در همین روز یک شنبه وزیران اقتصادی دولت در ایران پی در پی نشست های ویژه برگزار می کنند. به گزارش ایرنا، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران شنبه شب گفته است نفت ایران بازارهای خود را دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در لندن، در این باره میگوید
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی را تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو هم تعطیل کنن، از سوی دیگر مجبورن اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنن بیان که بتونن بفروشن، از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج میره.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون روزانه حدود 500 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کردند. دو سوم نفت صادراتی ایران هم به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بوده است. چین، هند و ژاپن برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را کاهش داده‌اند. کره جنوبی هم همزمان با اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. با این حال بر پایه گزارش ایرنا، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید ما همچنان در بازارهای بین المللی نفت می‌فروشیم و تنها بخشی از فروش نفت به اروپا قطع شده است. هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی سنگاپور، اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگر هم مشتری باشد، یک مشکل بزرگ بیمه تانکر هاست.
90% کشتی ها صرف نظر از ملیتشون رسیه شرکت های غربی بیمه میشن تانکرها. اون 10% که باقی مونده نام مشکلات خاص خودش دارن. ظرفیت تانکرهای ایران اونقدر نیست که بتونه تمام صادرات ایران رو تقبل بکنه. به نظر من در دراز مدت این برای ایران مسئله ساز خواهد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران هم یک روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است برای مقابله با تحریم‌ها ما بیکار ننشسته ایم. رئیس کل بانک مرکزی ایران درآمد امسال از محل فروش نفت را بالای 100 میلیارد دلار ارزیابی کرده. حسن منصور میگوید این گفته ها با آمارهای واقعی چندان مطابقت ندارد.
طبق اطلاعات متخنی که در دست است، صادرات نفت ایران با آغاز تحریم اروپا به حدود 1 میلیون و زیر 1 میلیون میرسه. این آماری که ما در دست داریم از طریق منابع بین المللی متخن نظیر مثلا آمار تانکرهای لویت و نظیر اینها در دسته. با این وضع درآمدی و با این وصول ارز باید منتظر پیامد افزایش بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی صنایع و کارخانجات داخلی باشیم.
دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا واکنش جهان غرب است به ادامه برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران. در آخرین دور گفتگوهای اتمی ایران با 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مسکو در اواخر خرداد ماه، تیم مذاکره کننده ایرانی خواستار برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران شده بود. اما آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند تهران باید گام‌های مشخص و روشنی برای جلب اعتماد جامعه جهانی بردارد.
درباره دور تازه تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران شنیدید، علیرضا کرمانی گزارش میداد. اگه همراه ما بمونید من تا چند دقیقه دیگه براتون چند تا پیام فیسبوکی در همین زمینه رو میخونم و چند تا اس ام اسی که به دستمون رسیده در مورد تحریم‌ها. اما یک گزارش و گفتگوی دیگه بشنویم باز هم در مورد همین موضوع که در واقع در پی محروم شدن بانک‌های ایران از خدمات بین‌المللی بانکی سویفت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران از طراحی برنامه جایگزینی به اسم سپام خبر داده که به گفته اون با استفاده از این برنامه میشه تمام داده ستدهای بانکی رو به صورت تمام الکترونیکی در یک بستر امن و استاندارد انجام داد. در هم زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، و از اون پرسیده که این سامانه اصولاً چطور برنامه‌ای هست؟
به عنوان یک برنامه و نرم‌افزار داد و ستدهای مالی و بانکی حتما میتواند جایگزین هر گونه برنامه و نرم‌افزار دیگری بشود، چرا که این دیگر کار مشکلی در بازار بین‌المللی نیست که برای یک بخش اقتصادی و یک فعالیت اقتصادی برنامه بنویسند و نرم‌افزار درست بکنند. در حقیقت آنچه را که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی میگویند این است که نرم‌افزاری را که از طریق سوئیسی‌ها تعیین می‌کردند روز در خود ایران برنامه ریزی می شود و از اون استفاده می کنند. این دستاورد شگرف و استثنایی نیست.
آقای اسدی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در توضیح راه اندازی سامانه سپام گفته که راه اندازی این سیستم به خاطر به گفته او مخاطرات اساسی و هزینه‌ای است که باید به مؤسسه سویفت پرداخت می شد. در اینجا چه نگرانی و از تعاملات و فعالیت‌های بانکی ایران متصور هست؟
معمولاً سه جور برنامه و نرم افزار داریم. یک نرم افزاری هست که به طور عادی این هر کسی میتونه بره بخره. روی کامپیوترهامون از اون استفاده میکنیم. یک برنامه‌های تخصصی هست که اینها رو برای بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی می‌سازند. البته یه نوع سومی هم هست که از اول تا آخر برنامه رو در یک موارد خیلی محدود و نادری فقط برای یک جا می‌نویسن. اما این چیزی که الان مورد اشاره آقای بهمنیه یک برنامه و نرم افزاری است که عمدتاً برای فعالیت‌های بانکی و داد و ستدهای بانکی استفاده میشه که اون وقتی کسی اون نرم افزار از سوئیسی‌ها می‌خره باید هر سال لایسنس اینو یک مقداری پول بده در مقابلش در ازای استفاده از اون. آقای بهمنی میگه ما این پولو دیگه نمیدیم. حالا یک احتمال دیگه هم هست که البته خب اگر این باشه این جرم است و میشه از سوئیسی‌ها اعلام جرم کرد و من بعید میدونم اتفاق بیفته که چون برنامه رو اونها نوشتن اطلاعاتی رو که ایرانی‌ها با اون از این برنامه استفاده میکنن اون اطلاعات رو یه جوری ضبط بکنن و بگیرن و لابد در این مراکزی ازش استفاده بکنن. آقای بهمنی حالا میگن هزینه‌مون اومده پایین و اجازه جاسوسی هم ما به دیگه به کسی نمیدیم، ولی من احتمال جاسوسی رو بسیار کم میدونم، به خصوص که مطمئنم اگر از آقای بهمنی سوال بشود نخواهند گفت که تا الان اجازه داده بودن که سوئیسی ها از این داد و ستدهایی که با وسیله این نرم افزار در ایران صورت میگیره اجازه جاسوسی داده بودن به کسی.
آقای اسدی، حالا اونطور که رئیس کل بانک مرکزی ایران آقای بهمنی اعلام کرده سامانه سپام برای بانک های غیر تحریمی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، از جمله بانک های به گفته او کشورهای دوست، حالا این سامانه چقدر مثلا میتونه امن و کارا باشه بین بانک های ایران و کشوری مثلا مثل ونزوئلا که با ایران مراودات بانکی و بازرگانی داره؟
جوری این مسئله رو مطرحش کردن گویا این یک راه حلی برای مشکل تحریم هایی است که علیه داد و ستدهای مالی و بانک ایران صورت گرفته که هرگز اینطوری نیست. داد و ستدهای جمهوری اسلامی با کشورهای دوست مثل ونزوئلا و سوریه چطور میشه؟ تغییر خاصی نمیکنه. همون کسایی که با ایران مراوده داشتن و داد و ستد بانکی و مالی داشتن گیرم امروز به جای این نرم افزار با اون نرم افزار کار میکنن. یه جور دیگه بگم، فکر کنید از این به بعد مثلا به جای کامپیوتر مارک اپل با کامپیوتر مارک HP کار بکنه، در همین حد عوض میشه، چیز خاصی عوض نشده، نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
درباره محروم شدن بانک‌های ایران از خدمات بین‌المللی بانکی سویفت شنیدید و طراحی برنامه جدیدی به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران که گفته قرار هست این برنامه به شکل تمام الکترونیکی در یک بستر امن انجام وظیفه بکنه. در این زمینه رضا جمالی با جمشید اسدی صحبت میکرد، اقتصاددان در پاریس. توی صفحه فیسبوک ما در مورد همین موضوع بحث‌هایی شده، از جمله مازیار در مورد تحریم‌ها نظر خودش رو نوشته و گفته که 11% صادرات نفت کم شده، به جاش قیمت نفت 20% افزایش پیدا کرده و به گفته اون تازه به نفع کشورهای خارجی و ایران هم شده. و همطور به دست ما اسمسی رسیده که گفته شده جامعه بین الملل به خاطر ندانمکاری های حکومت ایران با تحریم های خودش زندگی ملت ایران رو نشانه گرفته. این اسمس رو ناصر از شیراز برای ما فرستاده. همچنان با ما در تماس باشید و نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما در میون بگذارید.
باشنم. این مسئولین دولتی که میگن تحریم ها هیچ تأثیری بر ایران نداره، بله بر زندگی خودشون که هیچ تأثیری نداره، بر زندگی ما بدبخت مردم عادی تأثیر داره که ما میخوایم بریم بازار هرچی بخریم میگن تحریم شده فلان اینا.
میخواستم بگم اینجا بی آدم ها فقیر بیچاره هیچ رسیدگی نمی کن. من یه زنم 6 تا بچه دارم، الان 5 ساله که شوهرم فوت کرده، به خودت باید کرای خونم موندم، الان بچه هم همه شون بی سرپرست، رفتم کمیته امداد به من رسیدگی نکردم، رفتم بر نامه رئیس جمهوری فرستادم به من رسیدگی نکرده، هر جا رفتم به من رسیدگی نکرده. مگه من یه ایرانی نیستم حق زندگی کردن اینجا ندارم؟ چرا با من اینجوری میکنن؟ چرا اون بالا بالا نشینا اونجا نشستن تو بهترین کاخا نشستن دارن خوشی و حال میکنن؟ بچه من که 5 سالشه چه گناهی کرده؟ من دو تا سه تا عمل داره دقیقا زن میدیم تمام، من باید تو عمل اینه بده. 8 سال با من کرا خونم مونده و سال من بیستن تو خیابون.
بابا تو رو خدا، مردم خسته شدن از این همه تحریم و گرونی، آخه رحم داشته باشین. درسته به حال شخصای شما هیچ اثری نداره به دلیل اینکه خیلی پول دارین، ولی مردم چه گناهی کردن؟ اگه واقعا انرژی شما بدون پرده پوشی مثبته و برای کارهای مثبت هست، اون 3% غنی شده رو نگه دارین، اون 20% غنی شده رو که دنیا فهمیده اونا رو به تحویل بدین دیگه. رک و راست باشین، راست و حسینی باشین بابا جون. مردم دنیا فهمیدن اجازه نمیدن شما به نیروهای اتمی خودتون رو مجهز کنین، بحثی نیست. شما هم به خاطر مردم ایران فداکاری کنین و از این جاه طلبی ها دست بکشین. تو رو خدا خواهش میکنم، التماستون میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم تا در مورد همین موضوع یا به ما اسمس بزنید یا تلفن بزنید، روی پیامگیر ما پیغام بگذارید یا توی صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو مطرح کنید. یک گزارش و گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه. عربستان سعودی صدور روادید یا ویزا برای زائران ایرانی رو متوقف کرده. سازمان حج و زیارت این اقدام ریاض رو پیشبینی نشده توصیف کرده، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته که سازمان حج و زیارت به عنوان دستگاه مسئول در این زمینه مشغول پیگیری این ماجرا هست. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی در فنلاند علت تصمیم عربستان رو پرسیده. حسین علیزاده:
در کلیت ما شاهد دور جدیدی از تنش بین روابط ایران و عربستان هستیم که مسئله حمایت عربستان در جزایر سکانه از امارات، اخیراً هم اعلان کردن قرار بوده سفیر عربستان ترور بشه توسط جمهوری اسلامی، تنش رو بالا برده. رو کشور در مسئله سوریه کاملا در تقابل 100% با یکدیگه قرار گرفتن، الان هم نگران این هستن که چه بسا مثلا با حضور ایرانی ها در سفر حج نوعی تلافی برای اون 18 ایرانی که به جرم قاچاق اعدام شدن اتفاق بیفته.
اما آقای علیزاده، سفیر ایران در ریاض در پاییز سال 90 اعلام کرده بود بیش از 320 زائر ایرانی چون روادیدشون جعلی بوده از عربستان اخراج شدن و بیشتر از 200 ایرانی دیگه هم که روادید جعلی در دست داشتن منع شدن از انجام مراسم حج. اینا نمیتونه مؤثر باشه در تصمیم اخیر عربستان؟
با توجه به تعداد زائرین بسیار زیادی که از سراسر دنیا به سفر حج میرن، اینکه تعدادی از ویزاها جعلی باشه از هر کشوری امکان پذیر هستش، ولی مسئله نوع برخورد دولت عربستان هستش که آیا مایل هستش چون خبری رو مطبوعاتی و رسانه‌ایش بکنه یا اینکه فقط در بین دو کشور حل و فصل بکنه. در مسئله ویزای چند صد تا ایرانی که جعلی عذاب در اومده بود، دیدیم عربستان اون رو رسانه‌ای کرد که بهانه‌ای باشه برای اینکه در موارد بعدی اگر خواست هر گونه فشار بیشتری بیاره دستش باز باشه. در بستر تنش‌های متعددی که افزایش از بین تهران و ریاض، این هم میتونه یکی از عوامل باشه. البته هنوز اعلان نشده که ندادن ویزا به چه منظور هستش، ولی مسلما دلایل عدیده رو براش میشه برشمرد.
از طرف دیگه عربستان میگه سهمیه زائران ایرانی 700 هزار تا بوده و ایران میخواسته 1.5 میلیون زائر بفرسته، یعنی بیش از دو برابر سهمیه.
چنین مسائل اداری بین هر دو کشوری میتوانه پیش بیاد. مسئله این هستش که آیا مایلن اون رو رسانه‌ای کنن یا بین خودشون حل بکنن و به سطح مطبوعات و رسانه ها نکشونن. کما اینکه رسانه های ایران هم با الفاظ بسیار تندی علیه ریاض کار میکنه. مثلا اینکه دعوت از پادشاه برای سفر به ایران برای یک اجلاس بین‌المللی الان شده مسئله، یک موزل شده در ایران. آیا دعوتش بکنیم یا دعوتش نکنیم؟ معنیش این هستش که پادشاه عربستان به تهران خیلی مقدم نیست براش. پس با توجه به اینکه این مسائل رسانه‌ای میشه، اراده طرفین بعد این هستش که برای همدیگه خط و نشون بکشن، به جای اینکه در یک روابط سالم چنین موضوعاتی رو در فضای دربسته بین خودشون رفع و رجوع کنن.
اما آقای علیزاده، اگر اینطوره که شما میگین، پس چرا حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه میگه به دنبال پیگیری های وزارت خارجه ایران عربستان اعدام 6 تبعی دیگر زندانی در عربستان رو تخفیف داده؟
باید ببینیم سخن وزارت خارجه ایران وثوق داره یا نداره، میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد. به خاطر اینکه در مورد 18 نفر هم آقای صالحی وزیر خارجه با همتای سعودی خودش تماس گرفتش و حتی مسئله اعدام رو به تاخیر انداخت. بعد از اون همون روز اونها اعدام شدن. شدیداً اعتماد از سخنگوی وزارت خارجه سلب شده و نمیشه موازی رو از زبان اونها شنید. باید سی وایساد دید که آیا واقعا دولت عربستان اراده‌ای بر این داره که تخفیف بده در این مسئله. اگر فرض کنیم پرونده اینها اتهامشون قاچاق هست و مسئله قاچاق واقعا در عربستان برخورد شدیدی باهاش میشه با هر اتباعی باشه، معنی نداره که بخواد دولت عربستان تخفیف بده. به چه منظور باید این تخفیف بده؟ لذا من خیلی در محمل بسیار جدی سخنان وزارت خارجه ایران رو به جد نمیگیرم.
حسین علیزاده بود، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، در مورد تصمیم عربستان برای در واقع لغو صدور ویزا برای زائران ایرانی برای حج عمره صحبت میکرد و به سوالات امیر مصدق کاتوزیان جواب میداد. 10:22 شب در تهران. بریم برنامه ثابت این شبها رو بشنویم، ملاقات، و با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنهایی که تا آستانه امین همراهیش کرده بودند تا خود را به زندان معرفی کند، نقل می کنند که تمام خواستش این بوده تا همسر روزنامه نگارش که در زندان رجایی شهر زندانی است به اوین منتقل شود، تا دست کم در ملاقاتهای هفتگی زندان اوین بتوانند یکدیگر را ببینند. هرچند که این خواسته مهسا امرآبادی روزنامه نگار زندانی اجابت نشد و همچنان این زوج روزنامه نگار زندانی در زندانهای جداگانه محبوس هستند. مهسا امرآبادی در همان نخستین شبهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در هجوم شبانه ماموران به خانه‌اش که برای بردن همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی آمده بودند بازداشت شد. ماموران با وجود آنکه مسعود باستانی در منزل نبود، مهسا امرآبادی همسرش و مهمانان خانه‌اش را بازداشت کردند. آن بازداشت برای مهسا امرآبادی بیش از 60 روز طول کشید و او این مدت را در بازداشت موقت در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه تا زمان بررسی اتهاماتش در دادگاه موقتاً آزاد شد. خانم امرآبادی در اسفند ماه سال 89 نیز یک بار دیگر بازداشت شد که به استناد اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اطلاعات سپاه پاسداران مأموریت دومین بازداشت این روزنامه‌نگار را بر عهده داشت. این بار نیز او مدتی را در زندان گذراند که با سپردن وثیقه توانست بار دیگر طعم آزادی را بچشد. این روزنامه‌نگار که همکاری با روزنامه‌های اصلاح طلبی همچون اعتماد ملی را در کارنامه کاری خود دارد، در خرداد ماه سال 90 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و تهیه گزارش در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس محکوم شد. 1 سال بعد از بازداشت دوم خانم امرآبادی، او در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان که 4 سال آن تعلیقی و 1 سال آن تعزیری بود محکوم شد. بر اساس گفته های این روزنامه‌نگار، مصادیق این اتهامات خودداری او از اعلام براءت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حضور در جلسات قرآن خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی، دیدار با مراجع تقلید شیعه در قم، اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر زندانیش و دفاع از حقوق او اعلام شده بود. با این حساب مهسا امرآبادی در مجموع به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده که معلوم نیست احضار او به زندان در اردیبهشت ماه سال 91 از بابت کدام محکومیتش صورت گرفته است. مادر مهسا امرآبادی در نامه‌ای که در خرداد ماه سال 91 خطاب به او نوشته بود، با شرح روایت بازداشت دختر و دامادش و مشکلات محدودیت‌هایی که او و خانواده‌اش در طول 3 سال پس از برگزاری انتخابات سال 88 تحمل کرده‌اند، نوشته پس از 3 سال امید عدالت در ایران را از دست داده و تنها به اجرای عدل الهی ایمان دارد. مهسا امرآبادی از اردیبهشت ماه سال 91 در بند زنان اوین زندانی است و از آن زمان تا کنون از دیدار و ملاقات با همسرش مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر، محروم است و حتی حق تماس تلفنی با او را نیز ندارد.
بله، آرش حسنی بود و برنامه ثابت ملاقات رو شنیدین. اگر شما خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید، حتما به این آدرس ایمیل بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. اما بریم سراغ جشنواره و فیلم و سینما که 47th جشنواره کارلو ویواری 9 تیر ماه 29 ماه ژوئن در جمهوری چک همینجا شروع شد. بریم به شهر کارلو ویواری در یک روز تابستونی با محمد زرقامی باشیم که روی خط تلفن ماست تا در مورد افتتاحیه این جشنواره بشنویم. سلام محمد، خوش میگذره بهت نه؟
آزاد سلام، جای تو و همه دوستان و دوستداران سینما خالیه، چرا که در کارلویواری امسال باز هم شاهد حضور سینمای ایران هستیم.
قبل از اینکه بریم سراغ سینمای ایران، برامون در مورد مراسم افتتاحیه بگو. مثل اینکه هلن میرن حضور داشت، بازیگر بریتانیایی که تو این در واقع یک جایزه اسکار هم گرفته، در این جشنواره حاضر شد، اما یه سری حاشیه‌هایی داشت حضورش و صحبتاش.
دقیقاً، هلن میرن به همراه همسرش تیلور هکفورد که اون هم کارگردان سرشناسیه به فستیوال امسال کارلو ویواری که 47th دورش اومده بودن و گوی کریستال رو به خاطر یک عمر فعالیت درخشان هنری برای سینمای جهان دریافت کرد و فیلم جدیدش هم به نمایش در اومد، فیلم جدیدش به نام درک ساخته استفان زابوه. البته این خیلی جالبه، شاید یکی از حواشیش این باشه که هلن میرن هنرپیشه انگلیسی دومین کسیه که این جایزه رو دریافت میکنه. در سال گذشته هم یک هنرپیشه انگلیسی دیگه، جودی دنچ، این جایزه رو دریافت کرده بود. اما صحبت‌های هلن میرن جالب بود که فوکوسش و میشه گفت که تمرکزش روی حضور سینماگران زن بود و گفت امیدواره که در سال‌های آینده سینماگران زن رو بیشتر در این جشنواره و در جشنواره‌های دیگه ببینه. اما چیزی که من فکر میکنم برای همه شنونده های ما جالب باشه با توجه به وقت محدودی هم که داریم،
بله،
اینه که در بخشی از این برنامه به هیئت داوران پرداخته شد که در میون هیئت داوران بخش فیلم های مستند کارگردان ایرانی مسعود بخشی هم به عنوان عضو هیئت جوری حضور داره و خیلی جالبه که تنها کسی بود که سخنران و مجری این برنامه مارک ابن که از مشهورترین هنرپیشه‌ها و آهنگسازان و مجریان برنامه‌های تلویزیونی جمهوری چک به انگلیسی خطاب قرارش داد و گفت خیلی خوشحالیم که شما از ایران در اینجا حضور داریم.
حالا که بحث ایران شد، از جدیدترین آخرین فیلم امیر نادری بگو، فیلمساز ایرانی که در آمریکا زندگی می‌کنه، فیلمش نمایش داده شد، کات.
بله، امروز فیلم آقای نادری نمایش داده شد، فیلمی که هم موافقان بسیاری داشت هم کسانی که فیلم به نظرشون خیلی فضای عجیب و غریبی داشت. البته باید قبول کرد که امیر نادری این فیلم رو در ستایش سینما ساخته. البته این فیلم از ایران شرکت نکرده، اما میشه گفت اولین فیلم از یک کارگردان ایرانی بود که در این فستیوال به نمایش در اومد.
در واقع این فیلم در ژاپن ساخته شده. و در مورد فیلم‌های ایرانی اگر میتونی 15 ثانیه‌ای برای ما بگو.
در مورد فیلم‌های ایرانی، این که اولین فیلم ایرانی که به نمایش در میاد فردا فیلم مسعود بخشی یک خانواده محترم و فیلم علی مصفا پله آخر روز چهارشنبه به نمایش در میاد و همچنین مانی حقیقی هم حضور داره با فیلم پذیرایی ساده. اما تنها فیلمی که
محمد وقت نداریم، معذرت میخوام ازت که مجبورم قطعت کنم تا